یه مایه تعجب هارون و همراهان شد. هارون گفت این قضیه عجیبیه، شما برید ببینید آیا اینجا تو این بیابون کسی هست، افراد بومی اینجا هست، میتونیم اطلاعات به دست بیاریم. رفتن پیرمردی را پیدا کردن، آوردن و قضیه را با او در میان گذاشتن و او گفت که بلی، از پدرانمون شنیدیم که اینجا محل دفن علی ابن ابی طالب علیه السلام و معلوم شد که اون آهوها پناهنده شدن به تربت پاک امام و این حیوانات به احترام حضرت متعرض اون آهوان نشدن. در تاریخ به این صورت آمد، ولی از طریق شیعه آمده که یکی از اصحاب نزدیک امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه. ظاهرا امام صادق سلام الله علیه را زمان بنی عباس چند بار احضار کردن به عراق، از مدینه احضار کردن، گویا در یکی از این سفرها بوده. میگه من خدمت امام صادق سلام الله علیه بودم، یه روز در راه بودیم، حضرت به یک نقطه تشریف برد و اونجا دو رکعت نماز خون و منم فرمود تو هم اینجا نماز بخون. بعد عرض کردم که آقا ابن رسول الله اینجا شما به چه مناسبت نماز خوندید؟ فرمود که اینجا محل دفن جدم امیرالمومنین علی علیه السلام. از طریق شیعه به این شکل نقل شده. پس معلوم میشه از تاریخی هم جور میاد، یعنی نزدیک همه. هارون در 193 فوت کرده، امام صادق سلام الله علیه در 148 به شهادت رسیده. هر دو جور میاد، حدود 100 سال 150 سال قبر حضرت، قبر مطهر حضرت مخفی بوده.
بله، و حتی به عبارتی شاید بگیم که این نقل دوم صحیح تر باشه، چون اگر بنا رو بر مخفی کاری بذاریم، اون پیرمرد از کجا، از پدران و از مثلا آبای شنیده بودن؟
طبعاً بله، طبعاً دیگه ترجیح با روایات ماست که به صورت مسند دست ما رسیده.
بله، بسیار خوب.
منتها بله، نکته ای که اینجا هست و غالباً مغفور مونده، نکته دردناکیه، با اون اینه که این دو، این زوج، هم امیرالمؤمنین هم حضرت زهرا سلام الله علیها، قبر هر دو مخفی موند.
بله،
و در این مصیبت و در این وضع تلخ این زوج، این دوتا همسر شریک بودن. منتها قبر حضرت زهرا سلام الله علیها تالم مخفی مونده، ولی مالی علی علیه السلام بعد از مدتی آشکار شد. و این مظلومیت عجیبه که عارض این خانواده شد و هر دو گرفتار چنین مظلومیت شد.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام خدمت جناب استاد پیشوایی، خواستم سوال کنم که نحوه به شهادت رسوندن امام حسن عسکری چطور بوده و به چه نوع ایشون شهید کردن، با چه ابزاری، با چه وضعی؟ خیلی متشکرم از حضور محترم جناب استاد.
ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی درباره نحوه شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه. این شنونده گرامی سوال پرسیده بود.
اون چه در منابع و کتابای ما آمده به این صورته که امام عسکری سلام الله علیه را مسموم کردن به دستور معتمد بالله عباسی، مثل تعداد دیگری از ائمه علیهم السلام که دشمنانشون اینا را ناجوانمردانه و به صورت مخفیانه که به خیال خودشون از افکار عمومی پنهان بمونه، مخفیانه و با دسایسی و بسیار ماهرانه و مزورانه با زهر و سم به شهادت میرسوندن. آمده که امام عسکری علیه السلام را هم با همین روش ناجوانمردانه و خیانتکارانه با سم و زهر شهید کردند و این در زمان معتمد عباسی صورت گرفت و به دستور معتمد عباسی صورت گرفت. اما جزئیات قضیه که مثلا زهر را چجوری به حضرت دادن، چه نوع زهری بود، متاسفانه اینا جزئیاتش در تاریخ نیامده.
سلام.
سلام.
من سوال تاریخی داشتم.
بفرمایید.
راجع به کتاب ناسخ التواریخ بود، راجع به نویسنده شو و اعتبار کتاب و منابع کتاب می‌خواستم سوال کنم از آقای پیشوایی. خیلی ممنون.
بسیار خوب. از شما منده گرامی تشکر میکنیم. درباره کتاب ناسخ التواریخ و نویسنده اون چی دارید بفرمایید برای شنوندگان گرامی؟
کتاب ناسخ التواریخ از کتابایی که زمان قاجار نوشته شده، مؤلفش محمد تقی سپهر، ملقب لسان الملک. این کتاب فارسیه، متفارسی اون زمانه و اصطلاحا نوعی تاریخ عمومی جهانه، از نوع تاریخ های عمومیه، مثل تاریخ طبری، به این معنا که از همون بدو خلقت و حبوط حضرت آدم و حوا به زمین شروع کرده. قدیم عرف بود و سنت بود بسیاری از مورخان مسلمان تاریخ را میخواستن شروع کنن بنویسن از حبوط آدم، یعنی آدم که از بهشت فرود آمد، به امر خداوند متعال از بهشت خارج شد و آمدن با حوا به زمین و نسلشون تکثیر شد در روی زمین. به اصطلاح تاریخ زمین و زمینیان را از حبوط حضرت آدم شروع میکردن، حبوط با هی دو چشمی. ناسخ التواریخ هم از این نوع کتاب هاست، یعنی جلد اولش حبوط آدمه، از اونجا شروع میشه تا تاریخ شاهان و سلاطین و امتها و پیامبران و اینا. کتاب دوره‌ایه، کتابی بسیار دوره‌ای پرحجمه و مجلدات زیادی داره. بعدها میرسه به تاریخ اسلام و تاریخ حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، جنگا و قضایای اون زمان، و بعد تاریخ ائمه و برای هر یک از ائمه یه جلد مستقل نوشته. بنابراین یک کتاب دوره‌ای بسیار دارای مجلدات متعدد و بزرگ. باید عرض کنم که اگر انصافاً بخوایم داوری کنیم، لسان الملک سپهر آدم بسیار فاضلی بوده و این کتاب را که می نوشته منابع زیادی در اختیار داشته، با وجود اون که اون زمان چاپ و نشر و تکثیر کتاب می دونیم که اینجوری نبوده. خیلی از کتاب ها را محققین برای خودشون می نشستن ماها استنساخ می کردن، یه رونوشت ازش بر می داشتن. الان علمای ما که نسبت به حالا 50 سال، 60 سال، 70 سال پیش زندگی می کردن، در زندگی نامه و خاطرات اینا می خونیم، اینا از بعضی از کتاب های ارزنده که اسم برن می نویسن که من مثلا نسخه از این کتاب را از فلان عالم امانت گرفتم و استنساخ کردم، یعنی یه نسخه رونویسی کردم برای خودم نگه داشتم. اینقدر سخت بود. بنابراین اون زمان که نسخه ها کم بود و چاپ حداقل در ایران به اون صورت نبود، ایشون به نظر میرسه به منابع بسیار فراوان دسترسی داشته، از منابع بسیار زیادی استفاده کرده، شخص فاضلی بوده، شخص متتبعی بوده. اما از اعتبار این کتاب سوال فرمودن، باید عرض کنم که در اعتبار کتاب در تاریخ، این یک اصله که تاریخ، کتابای تاریخ هرچی قدیمی تر باشه و هرچی به زمان حادثه نزدیکتر باشه اعتبارش بیشتر. بله. مثلا فرض بفرمایید مشروطیت نسبت به ما فاصله داره. خب یه وقتی راجع به مشروطیت مورخ الان در زمان ما می نویسه، یه وقتی یه مورخ در زمان خود مشروطیت نوشته، 10 سال بعد از مشروطیت نوشته،
خب اون اعتبار بیشتره.
اون اعتبارش بیشتره چون اسناد بیشتری به دستش طبعا رسیده و اطلاعات گم نشده بوده، اطلاعات بیشتری به دستش رسیده. این یک اصل در تاریخ نگاری. البته این اصل لازمه کافی نیست، اصول دیگه هم هست در اعتبار یک کتاب تاریخی، مؤلفای دیگه هم هست. حالا این یکیشه، تنها این نیست. مثلا مؤلف باید بی‌غرض هم باشه، تعصب نداشته باشه، بی‌طرف باشه و دقیق باشه، حافظه قوی داشته باشه، وابستگی به کسی جایی نداشته باشه، این شروط هم هست. اگر این ملاک را در نظر بگیریم، چون نسخ و تواریخ خب خیلی متأخره و زمان قاجاره، از نظر اعتبار به پای منابع قدیمی مال قرون اولیه که تازه نسخ و تواریخ از اونها استفاده کرده به پای اونا نمیرسه، این یک. دوم، میدونیم که تا این اواخر که اصلش هم از اروپا آمده، نوع تاریخ ها حالت وقایع نگاری داشته و حوادث نگاری داشته. مورخان وقایع و حوادث را به صورت خام نقل می کردن، اصولا نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل و بالا پایین کردن و رسیدگی به صحت و سقم یک قضیه تاریخ اصلا معمول نبود.
من.
در ایران هم نبود، در اروپا هم نبود، بعدا در اروپا معمول شد و میگن در میان مسلمان اولین کسی که باب به اصطلاح تجزیه و تحلیل را در تاریخ باز کرد عبدالرحمن ابن خلدون بود در قرن 8 هجری. البته این به معنی نیست که بعد از ابن خلدون همه تاریخ ها تحلیلی شد، ولی میگن اولین کسی که باب تحلیل را و رسیدگی عقلی را در تاریخ باز کرد ابن خلدون بوده. ولی باز هم بعد از ابن خلدون بسیاری از تاریخ ها به صورت وقایع نگاری بوده. نتیجه میگیریم که کتاب نسخ و تواریخ هم از نوع کتاب های تاریخی وقایع نگاری و حوادث نگاریه. بنابراین از اعتباری که امروز مورد نظره برخوردار نیست، ولی چون مؤلف این کتاب بسیار زحمت کشیده برای این کتاب، جا داره که این کتاب تهذیب بشه و به وسیله گروهی از مورخان زبده کار بشه و این قضایایی که مثلا صحت نداره ازش حذف بشه، به نوعی تلخیص بشه و منابع این مطابق روش تحقیق که در زمان ما معموله در پاوریقیا بیاد. و تا این کتاب تهذیب نشه و روش کار نشه، از نظر مورخان اعتبار به اون صورت نداره.
بله.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
با سلام و خسته نباشید، سوال داشتم از استاد پیشوایی، لطف کنن جواب بدن. راجع به حمزه میخواستم، حمزه ابن عبدالمطلب، یه خود توضیح بیشتر بدید و اگر زن و بچه هم داشتن راجع به فرزندانشون که تو تاریخ اسلام نقشی داشتن یا نداشتن لطف کنن بیشتر توضیح بدن.
جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده گرامی واضح بود. درباره شخصیت حمزه ابن عبدالمطلب پرسیدن و نقشی که داشتن ایشون.
حضرت حمزه ابن عبدالمطلب ایشون فرمودن، نه مطلب.
بله.
حضرت حمزه ابن عبدالمطلب یکی از عموهای حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بوده و کم و بیش همه اطلاع داریم که شجاع بوده و از موقعی که مسلمان شد از رسول خدا در مکه حمایت میکرد. با اون شجاعتی که داشت مخالفان و مشرکان از او حساب میبردن و میگن ایشون از عموهای کوچک حضرت رسول بوده، به طوری که فقط 2 سال از حضرت بزرگتر بوده. از طرف دیگه با اصطلاح امروزی با جناق حضرت رسول هم بوده. یعنی همسر حضرت حمزه به نام سلما بنت حارث 3 خواهر دیگه هم داشته. 4 تا خواهر بودن. سلما که عملا همسر حضرت حمزه شد، اسماء بنت اومیس که در میان ماها معروفه، همسر جعفر ابن ابی طالب سرپرست مهاجران حبشه که در جریان شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اسمش زیاد به میان میاد، اسماء بنت اومیس، لبابه معروف به ام الفضل، همسر عباس عبدالمطلب، یکی دیگه از عموهای رسول خدا، و میمونه باز دختر حارث، یکی از همسرای حضرت رسول صلوات الله علیه. اینا چهار تا خواهر بودن و شوهرشون هم اینا بودن، بنابراین این چهار نفر با هم به اصطلاح امروز باجنا بودن. تهرانی هم میگن باجنا، ولی باجنا در استانهای مختلف ایران اصطلاحات دیگه داره، اون معنای دیگه هم داره. بنابراین این نسبت را، نسبت سببی را با رسول خدا داشته حضرت حمزه سید الشهدا. میدونیم که حمزه سید الشهدا سلام الله در تاریخ اسلام نقش زیادی داشته. میگن اولین پرچم جنگ و جهاد را رسول خدا در مدینه برای حمزه ابن عبدالمطلب بست. حمزه را به فرمانده گروهی منصوب کرد، البته گروه کوچیکی بودن، برای تعقیب گروهی از مشرکین که نظر حمله به اطراف مدینه داشتن، حضرت اینا را اعزام کرد. و نقش بزرگی که همیشه همراه نام و یاد حمزه است، شهادت او و رشادت او در جنگ احد بوده در سال سوم هجری. حمزه ابن عبدالمطلب در جنگ احد در سال سوم هجرت شجاعت و رشادت فوق‌العاده از خود نشان داد و در این جنگ به وسیله شخصی که در پرتاب نیزه مهارت داشته به نام وحشی، غلام ابو سفیان، به درجه شهادت رسید و هند زن ابو سفیان و مادر معاویه به قدر کینه داشت از حمزه، چون بستگان اینها را حمزه در جنگ بدر به قتل رسونده بود، به قدر کینه داشت که بری جگر او را بیاورید من بخورم تا دلم خنک بشه. و اینجوری بود که حمزه را مسله کردن، یعنی اعضای بدنش بعد از شهادتش بریدن. و رسول خدا وقتی با بدن مسله شده، یعنی بریده شده، اعضاش مواجه شد، بسیار متاثر شد. البته این عضو بدن حمزه سفت شد و عملا هند نتونست بخوره، ولی از اون زمان معروف شد آکلت الاکباد، یعنی هند جگرخوار، زن بیرحم و زنی که تا این حد از کینه‌توزی رسیده بود. شهادت حمزه و رشادت او در جنگ احد موندگار شده و از اون زمان معروف شده به سید الشهدا در تاریخ اسلام. اولین کسی که به نام سید الشهدا ملقب شد حمزه ابن عبدالمطلب، این عموی گرامی رسول خدا بود. اما پرسیدن که آیا حمزه اولادی داشته؟ آیا اینا نقشی در تاریخ اسلام داشتن؟ دو فرزند برای حمزه نوشتن به نام قماره و یعلا. میگن به این مناسبت گاهی به حمزه به صورت کنیه میگفتن ابو عماره، گاهی میگفتن ابو یعلا، یعنی به مناسبت دو پسری به این نام داشته. ولی هیچ رد پایی در حوادث تاریخ اسلام، چه زمان حمزه چه بعد از شهادتش، ما از این دو نفر نداریم، در دسترس نداریم. اون چه بیشتر مطرحه بعد از شهادت حضرت حمزه سید الشهدا در جنگ احد، بحث دخترشه. میگن حمزه وقتی شهید شد دختری ازش موند و ارث حمزه به این دخترش رسید.
بله.
اون که میگن اسمش هم امت الله بود. میگن ارث حمزه را رسول خدا به این دختر داد، ارثش به این دختر منتقل شد. و بحثی دارن مورخان اسلامی که این دختر را کی سرپرستی کرد. علی علیه السلام داوطلب شد که این را سرپرستی کنه، یه نفر دیگه داوطلب شد، ولی گفتیم که یکی از باجان آقای حمزه جعفر ابن ابی طالب بود. وقت جعفر ابن ابی طالب هم داوطلب بود برای سرپرستی این دختر، رسول خدا فرمود که خاله مثل مادره.
نه.
همسر جعفر خاله این دختره، بنابراین به سلادید رسول خدا این را سپردن به جعفر. البته اینجا یه مشکلی تاریخی داره و اون اینه که
نبود.
جعفر اون زمان در حبشه بود. آیا مکاتبه شد؟ آیا این جریان اگر صحیحه از طریق مکاتبه و پیک و پیام و اینا مطلع شدن و این را واگذار کردن؟ آیا به حبشه فرستادن؟ جعفر میدونیم که در سال هفتم هجرت برگشت و یک سال دیگه هم به درجه شهادت رسید.
حدود 5 سال از شهادت حمزه میگذشت.
میگذشت اینا برگشتن. مقصود این که ای فقط از اولاد و اعقابین بیشتر این دختر را مطرح میکنن که بعد از شهادت حضرت حمزه ارثش به این دختر رسید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
حسن نباشید، وقتتون بخیر. میخواستم بپرسم که واقعی عاشورا، روز عاشورا در واقع وقتی که بین امام حسین و لشکر یزید جنگ در میگیره، این از چه زمانی شروع میشه؟ یعنی از صبح اول وقت شروع میشه، نزدیکای ظهر شروع میشه جنگشون، و حدودا از زمانی چقدر طول میکشه؟ چون ما داریم که امام نماز ظهر رو همراه با یارانشون میخونن، خواستم بگم که مثلا تا بعد از ظهر جایی، البته نقلای زیادی هست ولی همه به یک صورت نیست، که واقعا مثلا چقدر طول کشیده؟ متشکرم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، شنونده گرامی سوالشون واضح بود.
بله.
ساعت جنگ از کی شروع شده؟ سر ظهر آیا همه یاران امام حسین بودن یا عده شهید شدن و تا کی ادامه پیدا کرد؟
سوالشون اینه که جنگ از کی شروع شد؟
بله.
و تا کی ادامه داشت؟
بله.
و طبعا در این مدت عده به شهادت رسید. جوابش اینه که به تعبیر خودشون صبح از اول وقت شروع شد.
بله.
از بعد از طول آفتاب جنگ شروع شد و همجور که باز خوشبختانه خودشون اشاره داشتن تا ظهر ادامه داشت و نماز ظهر را امام حسین سلام الله علیه در میدان جنگ خوندن. بنابراین تا چندین ساعت بعد از ظهر هم ادامه پیدا کرد. به نظر میرسه، یعنی شواهد نشون میده که شهادت خود امام حسین سلام الله علیه، حضرت ابوالفضل و چند نفر دیگه که خیلی بعدا شهید شدن، اینا عصر یعنی بعد از ظهر رخ داده.
بله.
بنابراین مسلمه که جنگ از اول وقت روز عاشورا شروع شد و تا بعد از ظهر اون روز ادامه پیدا کرد.
خب شهدا قاعدتا از صبح شروع شده بودن دیگه، کسانی که کم شد از اردوی امام حسین.
بله.
یعنی به عبارت دیگه نماز ظهر رو امام با معیت همه یاران خوندن یا عده‌ای نبودن؟
نه، اون تو اون زمان ایده به درجه شهادت رسیده بودن، با باقی مونده خوندن. اونا هم صلات خوف خوندن. صلات خوف حکمش در قرآن مجید هم آمده و فقهای ما هم در کتب فقهی مطرح کردن. نماز خوف اینه که یه ایده جلو دشمن از رزمندگان اسلام میستن، دفاع میکنن و یه ایده با امام جماعت میخونن و رکعت دوم نمازشون را زود تمام میکنن، میرن جای محافظین میگیرن، اونا میان از رکعت دوم به امام میپیوندن. در روز عاشورا به همین کیفیت خوندن، منتها کسانی که تا اون زمان هنوز زنده بودن خوندن، طبعا یه عده به درجه شهادت رسیده بودن. لکن به نظر میرسه عملا که در روز عاشورا ابتدا افراد غیر بنی هاشم ابتدا به جنگ رفتن، حالا گاهی جنگ دست جمعی، گاهی جنگ تن به تن، چون فرق میکرد. بعد از اینکه یاران غیر هاشمی و انصار امام حسین به شهادت رسیدن، عملا بنی هاشم شروع به رفتن به میدان جنگ کردن که اولینش حضرت علی اکبر بوده. قضیه و تاریخ نشون میده که موقعی که نماز خوندن، هنوز از اصحاب غیر هاشمی حضرت هم هنوز بودن.
بله.
به دلیل اینکه ابو سمامه سیداوی به امام عرض کرد که آقا زور شده و من دلم میخواد آخر نماز عمرم را پشت سر شما بخوانم. حضرت فرمود خدا تو را رحمت کند. ابو سمامه سیداوی از بنی هاشم نبود و بعضی از یاران غیر هاشمی حضرت هم تا نماز تمام بشه باز به وسیله تیر دشمن به شهادت رسیدن. به نظر میرسه تا ظهر هنوز عده ای از یاران غیر هاشمی حضرت هم هنوز زنده بودن.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. عزیزان شنونده همراهی بفرمایید.
329-10-551 با پیش شماره 0-25
پرسمان تاریخی.
میخواستم سوال کنم که مادر امام زمان دختر ملک روم بودن و خوابی که دیده شد ایشون برای امام حسن عسکری به عقد در اومدن، اینو قشنگ تعریف کنن. خیلی ممنون، متشکرم.
خب ما هم از این خانم گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، من دیگه سوالو تکرار نکنم.
بله
بله، بفرمایید درباره مادر امام زمان.
در جواب این سوال این خانم مشرمه، من عرض میکنم که این که مادر امام زمان سلام علیه حضرت مهدی دختر ملیکه بوده، ملیکه دختر یشوعا، یکی از اعقاب حضرت عیسی و دختر امپراتور روم، این یکی از اقواله، از نظر تاریخی مسلم نیست.
بله.
این یکی از اقواله. اصولا این که مادر حضرت مهدی سلام الله علیه چی بوده و اسمش چی بوده، در واقع میتونیم بگیم سه قول هست در کتابای ما مطرحه. یکیش همینیه که این خانم گرامی مطرح فرمودن که اسمش ملیکه بوده، دختر یشوعای مسیحی بوده، از دودمان پادشاه روم بوده، از نسل حضرت عیسی علیه السلام بوده. این یکی از اقواله. یه قولم اینه که اسمش نرجس بوده و کنیز حکیم خاتون عمه امام عسکری سلام الله علیه بوده، این حکیم عمه امام عسکری سلام الله علیه بوده و این بانوی مکرمه کنیز حکیمه بوده و او این کنیزش را، نرجس خاتون را، تزویج کرد به امام عسکری علیه السلام. اینم یه قوله. قول دیگه اینه که اسم مادر حضرت و همسر امام عسکری سلام الله علیه مریم دختر زید علویه بوده، یعنی دختر زید حسینی بوده که داعی کبیر بوده در طبرستان. بنابراین سه قول هست. باید ببینیم این سه قول از نظر تاریخی و از نظر اعتبار کدومش ترجیح داره. و ما قضیه ازدواج حضرت با همین ملیکه، این بانوی محترم فرمودند که این را ما به تفصیل عرض کنیم. انصافا با تفصیلی که این را نقل کردن به این وقت مختصر، مخصوصا وقت کوتاهی که از این برنامه‌مون باقی مونده، انصافا نمی گنجه. من خواهش میکنم که در کتابای مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام مطالعه بفرمایند. من اجمالش عرض میکنم که اگر این نقد را بپذیریم که مرحوم صدوق در کمال الدین و دیگران نقل میکنن، قضیه اینجوری بوده که امام عسکری سلام الله علیه به یک برده فروش به نام بشیر بن سلیمان یا بشیر بن سلیمان ماموریت میده، میفرماید مبلغی به اون میده و میفرماید میری بغداد، میری کنار پل بغداد و در فلان زمان کشتی حامل اسیران زن که میان به عنوان کنیز و برده بفروشن از راه میرسه و شخصی برده فروش به این نام هست، با او ارتباط برقرار میکنی و کنیزی به این خصوصیات که بین اون زنها و بین اسیرا خواهی دید، میبینی که این اجازه نمیده نامحرما به اون نگاه کنن، خودشو از مردا که به عنوان خریدار به اون نگاه میکنن خودداری میکنه، خودشو به کنار میکشه و اون کنیز را خریداری میکنه، میاری اینجا. این شخص برده فروش که این قضیه نشون میده که شغلش برده فروشی بوده. اون زمان برده فروشی از شغلای رایج بوده، شاید هم شغلای پردرآمد بوده. این شخص گویا از نزدیکان بسیار صمیمی امام عسکری سلام الله علیه بوده، ارتباط نزدیکی داشته. این به همین کیفیت عمل میکنه و میره و اون شخص برده فروش را بعد از رسیدن کشتی برده ها شناسایی میکنه و اون کنیز را هم شناسایی میکنه، خریداری میکنه، میاره به سامیر را و بعد معلوم میشه که خود این کنیز رویایی دیده و کم کم رویاش منطبق میشه